بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما رهروان طریق دیانت و آرزومندان گوهر معرفت. امیدواریم همواره در سایه سار اندیشه های جانفزا و روح بخش به سر ببرید و پیوسته کام جانتان از معرفت های بی‌منتها سیراب و لبریز باشد. با 105 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما خوبانیم. همانطور که مستحضرید، موضوع گفتار چند برنامه گذشتی حدیث یار، حدیث 29 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف بود. مضمون این حدیث توصیه های پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام است. توصیه به ملتزم بودن به محاسن اخلاقی و همچنین دوری از مفاسد اخلاقی آخرین توصیه پیامبر در این حدیث گرانبها است. در برنامه قبل در این خصوص مطالبی عرضه شد. در این برنامه این بحث را پی می‌گیریم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دلش، هر که امامش توی ایمانش کاملش. معرفت نام تو ذکر اهل دلش، هر که امامش توی ایمانش کاملش. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا.
یاران همراه، در تعالیم اسلامی نزدیکترین مردم به خدا کسانی معرفی شدند که اخلاق و رفتارشان نسبت به یکدیگر نیکوتر باشد. تصور و تعبیری که هر انسان از جهان دارد در صفات و اخلاق درونی و بیرونی او منعکس خواهد شد. پیامبر اسلام خود نمونه‌ای حامل از حسن خلق بود و جهان نگری وسیع او بود که مردم را به راه و رسم اسلام، که در واقع راه و رسم انسانی زیستن و انسانی ساختن جهان است، علاقه‌مند می‌ساخت. رفتار او از طرفی نشانی عظمت روحی و همت بلند و عالی او بود که افق‌های سرشار از بزرگی‌ها را در معرض دید انسان‌ها می‌نهاد و روح آنان را اوج می‌داد. و از طرف دیگر با ارائه و عرضه نمونه‌ها و برنامه‌های اجرایی همت‌ها را بالا می‌برد و نشان می‌داد که ماندن در پستی‌های خودنگری، پلیدی و درماندگی است. در قرآن می‌خوانیم: انک لعلی خلق عظیم. بله دوستان، پیامبر اسلام خود دارای عظمت رفتاری بود و مشاهده او برای انسان مستعد عظمت آفرین بود. و چون ما او را پیامبر و پیشوای الهی انسان‌ها می‌دانیم و به رسالت او بر صبح و شام شهادت می دهیم، باید او و کارهایش را سرمشق خود قرار دهیم. اینک با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام رحمت الله علیه و در خصوص آخرین توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در پایان حدیث 29 نهم از کتاب ارزشمند شرح چهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که در این حدیث که در جلسات متعدد مورد شرح و تفسیر قرار گرفت، توصیه هایی بود که وجود مکرم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود. در پایان فرمود و علیک به محاسن الاخلاق فرتکبها و مساو الاخلاق فاجتنبها فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسك. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توصیه فرمود که به محاسن اخلاقی و زیبایی های اخلاقی ملتزم باش و اونها رو انجام بده و از زشتی های اخلاقی اجتناب کن. بعد فرمود اگر این کار رو نکردی کسی رو جز خودت ملامت نکن. در بحث گذشته خدمت شما عزیزان اشاره کردیم که عمده مباحثی که در زندگی ما انسانها باید مورد دقت قرار بگیره توجه به ساختار اخلاقی ماست. گفته شد که اخلاق جمع خلق و خلق به معنای صفتی است که در نفس انسان و در روح انسانی رسوخ کرده باشه، صورت ملکه پیدا کرده، به گونه ای که انجام کارها بر اساس اون صفت نفسانی به صورت عادی انجام میگیره، بدون فکر و رویه، بدون تأمل. یک طبیعتی پیدا شده در این شخص که بر اساس اون طبیعت اون عمل رو انجام میده. این رو اصطلاحا بهش خلق و خوی گفته میشه. مطلب دیگری که در بحث گذشته اشاره شد این است که خلق و خوی افراد و آحاد انسانها آیا جنبه موروثی دارد و یا این که جنبه اکتسابی، و به بیان دیگر آیا تغییر در شخصیت اخلاقی امکان دارد یا ندارد. نتیجه که از بحث گذشته گرفتیم این بود که گرچه بعضی از صفات جنبه وراثتی دارد، اما به این معنا نیست که تبدیل به امور ذاتی ما شده باشد به گونه‌ای که غیر قابل تغییر باشه. بنابراین هر گونه صفتی در هر شخصی تا مادامی که در این عالم تغییر، عالم تدریج، عالم طبیعت و دنیا زندگی میکنیم کاملا قابل تغییر و دگرگونی هست. بنابراین گفتیم به بهانه این که بگیم نسل گذشته ما، پدر و مادر ما چنین صفتی رو داشتن و ما از اونها به ارث بردیم و در مقام اصلاحش بر نیاییم، این کاملا غیر علمی هست و ناصحیحه. و نظر صحیح این است که این صفات کاملا قابل تغییر و دگرگونی هست. دلیل این مسئله رو گفتیم غیر از اون چیزی که در تجربیات انسان میبیند که افرادی که واقعا مصمم هستند تغییری در رفتار خودشون و شخصیت اخلاقی خودشون ایجاد کنن، به صورت جدی وارد عرصه عمل و مبارزه با رذایل اخلاقیشون میشن، کاملا موفق میشن. و علاوه بر این مسئله دعوت انبیا و اولیاء الهی همه بر تغییر رفتارهای زشت اخلاقی و تبدیل اونها به محاسن و زیبایی های اخلاقی هست. و اگر این امر غیر ممکن بود خدای متعال این همه پیامبر رو نمی فرستاد و در رأس همه اینها و خاتم اینها فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پس می شود اخلاقیات رو تغییر داد. لذا بر همین اساس است که دعوت انبیا برای تغییر ساختار مسائل اخلاقی و تبدیل زشتی های اخلاقی به زیبایی های اخلاقی یک امر کاملا معقول و صحیح و درستی هست. اون چی که بسیار مهم هست این است که ما بپذیریم که اصلاح در روند مسائل اخلاقی نقش بسیار عمده‌ای در سالمسازی حوزه فرد و جامعه انسانی داره. ما قبول کنیم بر این که هرچی که اخلاقیات ما زیباتر، صحیحتر، فطریتر، انسانیتر باشد قطعا این شخص و این جامعه بهتر میتونه در یک زندگی انسانی از خودش احساس هستی و وجودی داشته باشه. گرفتاری عمده‌ای که الان در سطح دنیا آحاد بشریت و جوامع بشری عموما و در کشور اسلامی خود ما هم خصوصا الان گرفتار هستیم مسائل اخلاقی است. شما اگر این بحث رو در محافل گوناگون، جایگاه‌های گوناگون زندگی دنبال بکنید می‌بینید که نوع ناهنجاری‌هایی که وجود دارد اینها بر اساس مفاسد اخلاقی شکل گرفته. چرا باید در خانواده‌ها اینقدر ناهنجاری، اینقدر اختلافات، اینقدر درگیری‌ها، اینقدر برخورد‌های نامطلوب و غیر انسانی تا اونجایی که بخش قابل توجهی متاسفانه از خانواده ها کارشون به طلاق کشیده می شود؟ وقتی انسان ریشیابی میکنه و ارزیابی میکنه این قضایا رو میبینه که نوعا در ارتباط با مسائل اخلاقی مشکل پیدا شده و اون چی که ریشه همه این مفاسد هست انانیت ها هست، خودخواهی ها و خودبینی ها هست، دخالت‌های بیجایی که بعضن در بعضی از زندگی‌ها وجود داره. پدر و مادر طرفین، این دو جوان میخوان دخالت کنن در زندگی جوان‌های خودشون و ریشه این مسئله خودخواهی است که اون میگه نظر من باید اعمال بشود، اون میگه نظر من باید اعمال بشود. هر کسی به دنبال طرح نظریه خودش هست، حتی در درون خانواده زن شوهر، این میگه باید حاکمیت از ناحیه من باشد، اون میگه حاکمیت باید از ناحیه من باشد. ریشه این مسائل عرض کردیم بحث خودبینی و خودخواهی است. هر کسی رفتار خودش رو زیبا میبینه و میگه رفتار تو زشته. این همه درگیری ها و این همه نگرانی ها که در امر خانواده ها وجود دارد، اختلاف نظراتی که وجود دارد، چرا نوع دوستی نیست؟ چرا ایثار نیست؟ چرا عفو و گذشت نیست؟ چرا محبت نیست؟ چرا صفا و صمیمیت نیست؟ چرا تفاهم نیست؟ اینا باید به وجود بیاد. میگن ما با هم تفاهم نداریم. خب این تفاهم رو باید به وجود آورد. تفاهم که امر قهری ذاتی طرفین نیست، با اصلاح صفات نفسانی و اخلاقیات فطری انسانی باید تفاهم به وجود آورد. اگر به جای انانیت، به جای این که هر کسی بر اساس محور نظر خودش میخواد خانواده رو اداره بکنه، اگر مسئله حق محوری بود، زن نمیگفت که من باید سالار باشم و تفکر زن سالاری، این ارزش نیست، این ضد ارزش هست. مرد نمیگفت که من باید سالار باشم و مرد سالاری، کوچک سالاری و بزرگ سالاری امثال اینها نبود، حق سالاری بود، حق محوری بود. زندگی بر اساس عقلانیت پای ریزی می شد. و عقلانی بودن هم تحقق پیدا نمی کند الا اینکه انسان بخواد حق محور باشد. اگر ما محور تشکیل خانواده و زندگی رو مسئله حق قرار دادیم، البته در مقابل این بحث ممکن است که هر کسی حرف رو میزنه میگه حق به من هست، میگه حق رو من میخوام بگم، و اما حق اونیست که من میگم، حق اونیست که بر اساس سلیقه من باشد، اما غافل از این که این رنگ انانیت گرفته، رنگ خودخواهی گرفته، رنگ خودبینی گرفته. اگر این مسائل رو ما کنار می‌زدیم و بر اساس اونی که واقعاً حق است، اگر اختلاف نظری در امر بحث خانواده، در امر زندگی پیش می‌اومد، این که دعوا نداره، این که ناهنجاری نداره، مراجعه کنن به یک طبیب روحانی، به یک پزشک روحانی، بر اساس نسخه‌ای که اون می‌نویسه، و اون نسخه هم بر اساس مسائل اخلاقی است و ریشه علمی دارد، ریشه فطری و انسانی دارد، بر اساس اون نسخه عمل بکنه. اگر در یک خانواده عضوی یا اعضایی از خانواده گرفتار یک مرضی شدن، آیا جنگ و دعوا به راه میفته؟ خب مراجعه میکنن به پزشک، مراجعه میکنن به متخصص، نسخه رو می نویسه، بر اساس اون نسخه عمل میکنن، مشکلشون حل میشه، مرض جسمانیشون برطرف میشه. اگه در مسائل زندگی اختلاف نظر به وجود اومد، اختلاف سلیقه پیش اومد، این که جنگ ندارد، دعوا ندارد، چطور ما در امر جسمانی بحث نظر من و نظر تو مطرح نیست، بحث این است که چگونه باید سلامت رو تأمین کرد. واقعا سلامت واقعی رو میخوایم، نه اون سلامتی که از ناحیه دیدگاه من هست، از ناحیه دیدگاه تو هست، این من و توها نیست. اونجا چون واقع سلامتی رو میخوایم، مراجعه به پزشک میکنیم طبق نسخه ای که مینویسه، با همکاری اعضای خانواده اون نسخه تهیه میشه، دارو مصرف میشود و سلامتی تأمین میشه. اگه در مسائل زندگی همین معیار و همین مسیر و روش و منش رو دنبال میکردیم، احیانا اگر اختلاف سلیقه‌ای هم پیش می اومد، اختلاف نظری هم پیش می اومد، مراجعه میکردیم به یک مشاور، مراجعه میکردیم به یک انسانی که آگاهی بیشتری دارد، علم بیشتری دارد، تجربه بیشتری دارد، به یک پزشک روحانی مراجعه میکردیم، نسخمون رو میگرفتیم که آقا خانم این نظر تو درست است، اونجا شما درست میگی، اونجا شما غلط میگی، بس تمام میشد. یعنی اون سلامتی زندگی، عرض کردم، نه اون سلامتی که هر کسی میگه سلامتی اونیست که من میگم، نه، سلامتی اونیست که متخصص میگه، سلامتی اونیست که علم میگه، سلامتی اونیست که منطق و برهان میگه. اگه بر این اساس ما حرکت میکردیم چه مشکلی داشتیم؟ چطور در مسائل جسمانی اگر ما این نظری داشته باشیم که به نظر ما اگر در دستگاه گوارشمون یک نگرانی هست، یک ناراحتی هست، تشخیص میدیم که شاید نگرانی ما به این دلیل از این ناحیه درد ما و مرض ما باشه، اما وقتی مراجعه به پزشک کردیم، پزشک میگه نه، از اون ناحیه نیست، از ناحیه دیگری هست، مشکل شما از ناحیه فلان قسمت هست، خب ما بلا فاصله از نظر خودمون دست بر میداریم، نظر پزشک رو اعمال میکنیم، نسخه‌ای که داده عمل میکنیم، سلامتی رو باز مییابیم. اما ریشه این همه پافشاری ها در مسائل تکیه بر نظر فردی و شخصی و میخوام نظر دیگری رو محکوم کنیم، این نیست جز رنگ خودخواهی و غرور و عجب و خودپسندی و خودبینی پیدا کردن. در زندگی حق محوری رو دنبال کنیم، عقلانیت رو حاکم کنیم. آحاد و اعضای یک خانواده و فامیل و یک جامعه به دنبال سر مسئله سلامتی واقعی باشیم که ببینیم چگونه باید سالم زندگی کرد. اگه خودمون تشخیص ندادیم به اهل تشخیص مراجعه کنیم، وقتی گفتن ولو خلاف نظر ما بود به راحتی قبول کنیم. میبینید این که نمیپذیریم و مصرریم بر نظر خودمون، این ریشه در این مفسده و رذیله پست اخلاقی دارد که گرفتار خودخواهی و خودبینی هستیم، حاضر نیستیم دست از نظر خودمون برداریم. چقدر زندگی ها گرفتار ناهنجاری است، چقدر دعواها، چقدر درگیری ها، چقدر برخوردها، چقدر نگرانی ها در سطح خانواده ها وجود دارد. همه اینها ریشه اقتصادی دارد، همه اینها به خاطر مشکلات اقتصادیه. مشکلات اقتصادی نقش دارد، تورم نقش دارد، گرانی نقش دارد، اما نه اینکه تمام نقش مال اینها باشه. چقدر خانواده هایی رو سراغ داریم و دارید که اینها از نظر مسائل اقتصادی در فقرند، اما از نظر داخلی زندگی زیبای اخلاقی رو دارن. بسیار زیبا زندگی میکنن در عین اینکه از نظر مالی تنگ دستن. و چه بسا افراد زیادی رو سراغ داریم و دارید که اینها از نظر اقتصادی مشکلی ندارن، اما از نظر زندگی گرفتار ناهنجاری هستن. آیا تمام درگیری ها، تمام دعوا ها، تمام طلاق ها همه در خانواده های تنگ دست و فقیر هست؟ خود ما زیاد سراغ داریم که این گرفتاری ها در خانواده های حتی تحصیل کرده، تحصیلات عالیه دانشگاهی رو هم پشت سر گذاشتن، از نظر اشتغال، از نظر زندگی مادی اقتصادی هیچ مشکلی از این ناحیه نیست. اون چی که مشکل آفرین است فقر اخلاقی است. فقر اخلاقی است که زندگی ها رو به هم ریخته. بنابراین سعی کنیم در مسائل زندگی های خانوادگی ما اخلاق خانواده رو یاد بگیریم. جوانان عزیز، ازدواج میکنید، ازدواج کردن خیلی مشکل نیست، زندگی کردن رو بیاموزید. پدران، مادران، بزرگترها، مسئولان تعلیم و تربیت و فرهنگ و اخلاق جامعه، مردم ما و جوانان ما رو به مسائل اخلاق زندگی و شیوه زندگی یاد گرفتن، این رو باید ما در دستور کارمون قرار بدیم. جوانان ما خیلی ها نمیدونن چگونه باید زندگی کنن. اهداف زندگی، اغراض زندگی، همه اینها پایمال جهالت ها میشه، پایمال بی تجربگی ها، کم تجربگی ها، پایمال عرض کردم فقرهای اخلاقی. به کوچکترین چیز به پای همدیگه میبندن و یک زندگی رو از بین میبرن و فکر میکنن که اولین راه هم و آخرین راه هم طلاق هست و فکر میکنن با درگیری، با قهر به قضیه برخورد کردن، با دعوا و امثال ذلک مشکل حل میشه. این توصیه رو بنده زیاد داشتم به جوانهای عزیز که تا مادامی که مسائل اخلاق زندگی رو یاد نگرفتید و تا مادامی که بحث تعلیم و تربیت رو نیاموختید اقدام به امر ازدواج نکنید. اینها تجهیزات زندگی است. پدران، مادران عزیز، شما ای که برای دخترانتون جهیزیه تهیه میکنید، این درست، اما مهمترین جهیزیه و جهاز مجهز کردن این جوان هست برای زندگی کردن. در عرصه مشکلات فرار رو نباید یاد بچه ها داد، یاد جوان ها داد. باید تحمل رو، صبر رو، سازش رو، عفو و گذشت رو، خوشبینی، نادیده گرفتن بعضی از حرکات جزئی و امثال این گونه زیبایی های اخلاقی رو یاد داد. اینها تجهیزات زندگی است، نه کاسه و کوزه. با بود اونها و بالا رفتن حجم اونها زندگی درست نمیشه. با بالا رفتن سطح مهریه ها و جشن های عروسی و ازدواج مسئله درست نمیشه. جشن عروسی و جشن ازدواج به علم و معرفت و اخلاق و فضائل اخلاقی است که باید آحاد جامعه رو مجهز به این مسائل کرد. اگر غنای اخلاقی باشه با فقر مالی می شود زندگی کرد و اگر غنای اخلاقی نباشد با ثروت مالی نمی شود یک زندگی آرام داشت. پس مشکل ما در بحث های خانواده امر اخلاقی هست. در سطح امور سیاسی هم می بینیم که کمبود و کسری مسائل اخلاقی هست که با اکثرا مشکل آفرینی میکنه. اگر اخلاق سیاسی بر اساس عقلانیت، بر اساس حق محوری، بر اساس خداگونه بودن و خدا محوری تمام آحاد جامعه، تمام گروه های سیاسی حرکت بکنن، مشکلی وجود ندارد. اختلاف نظر هست اما مشکل نیست و همین اختلاف نظرها باعث رشد تکامل آرا و نظریات می شود که انده تزار و بالآرا یتولد منه الثواب. با درگیری نظرات و با اختلاف سلایق سیاسی است که رشد سیاسی در جامعه پیدا می شود. اختلاف نظر جامعه رو به تشنج نمی کشونه. اختلاف نظر موجب پوکی جامعه نمی شود بلکه موجب پر شدن و مغزدار شدن حرکت های سیاسی می شود. اما اگر می بینیم که گرفتاری ها، درگیری ها، ناهنجاری های سیاسی، اختلافات سوزنده نه اختلافات سازنده، اگر اختلاف نظریات باشد فقط این اختلافی سازنده و اگر اختلاف صاحب نظران باشد، یعنی مسائل نفسانی دخالت کند، یعنی حق محوری برود کنار و این که هر کسی بگه حق منم و باید نظر من اعمال بشود، اگر این نوع اختلاف پیدا شد، این اختلاف اختلافی است که سوزاننده است. اگر خدا محوری شد، اگر خدا سالاری شد، همه با همه سلیقه های سیاسی دنبال سر این بودیم که چه چیزی مرضی خدای متعال هست، کدام راهی رو بریم که رضای خدای متعال تأمین بشود. اگه این مسئله بود هیچ اختلاف سوزندهی و نابود کنندهی در جامعه پیدا نمی شد. اختلاف نظر در تمام تخصص ها وجود دارد، در علوم انسانی، در علوم تجربی، در همه بخش های علمی اختلاف نظریات وجود دارد، اما می بینیم که اون جامعه علمی با هم درگیر نیستن. یک نظر رو این متخصص میده، یک نظر رو اون متخصص میده، این ادله رو اقامه میکنه، اون ادله رو اقامه میکنه. بالاخره درگیر شدن این نظریات یک نظریه پیشرفته تر و متکامل تری ازش بیرون میاد. دانشمندان با هم دیگه مخالفتی ندارن، صاحب نظران با هم مخالفتی ندارن، نظرات با هم دیگه مخالفت دارن و چون همه طالب اینن که ببینن حق کدام است، حقیقت کدام است، سالمتر کدام هست، هوا و هوس نیست، مسلماً چشم دلش رو باز میکنه و اونی که زیباتره میپسنده و میپذیره، چه بسا برخلاف نظر خودش باشه. اما اگر رنگ هوا و هوس گرفت، اگر رنگ انانیت گرفت، رنگ خودخواهی و غرور گرفت، اگر رنگ خودپسندی و امثال این رذایل اخلاقی رو گرفت، اونجاست که دیگه نمیتونه صاحب نظر نظر مقابل خودش رو ببیند، چه بسا او بهتر باشه اما نمیتونه ببینه، محجوب شده به حجاب خودخواهی، به حجاب خودبینی. پس مشکلاتی که ما داریم مشکلات اخلاقی است. این توصیه که رسول اکرم سلام الله علیه به امیرالمؤمنین دارد، این توصیه به همه ما هست. علیک به محاسن اخلاق فرتکبها، زیبایی های اخلاقی رو دنبال کن و اونها رو انجام بده. و از مساوی و بدیه های اخلاقی فاصله بگیر. اگه نکردی فإن لم تفعل فلا تلومن الا نفسك، هیچ کس رو ملامت نکن جز خودت. امید که انشاءالله با توجه به این نکات زیبایی که رسول اکرم فرمود، ائمه هدى علیهم السلام فرمودن، قرآن کریم فرمود، انبیاء الهی برای مسائل آمدند، با توجه به این مسائل آحاد جامعه همه با پذیرا شدن مسئله حق محوری رقص سالاری در خانواده، در بازار، در ادارات، در عرصه‌های مختلف، در مباحث سیاسی، در مباحث گوناگون و مختلف بتونیم یک جامعه نورانی، یک جامعه روشن، خانواده‌هایی همراه با امنیت، آرامش، تعالی، ترقی، تکامل، رشد و توسعه حقیقی و واقعی که در سایه مسائل اخلاقی و غنای اخلاقی حاصل می شود، این رو انشاءالله پیاده کنیم و الگویی باشیم، طلایه‌داری باشیم برای بشریت، که به اونها عملا ثابت کنیم که اگر کسی پایبندی درست به مسائل اخلاق انسانی و اسلامی پیدا کرد، می تواند یک جامعه موفق در همه عرصه ها باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مولانا صلی دائما تجلی ابدا سرمدا علی النبی العربی الطاهر النسبی
گران بیدار دل، در هر مکتب و فلسفه‌ای مسائل مربوط به رفتار و برنامه‌های عملی افراد بر اصول آن مکتب بنا شده است. چنان که در اسلام طرز فکر اخلاقی و مسائل مربوط به رفتار با دیگران مبتنا بر توحید و عدل اسلامی است، نه بر پایه مبادلات و رفتار سودجویانه و سوداگران. در اخلاق اسلامی مسائلی متعدد مورد توجه است. مثلا اصل کرامت نفس. بر اساس اصل کرامت برای احدی روا نیست که خود را پست بشمارد و به خاری و زبونی تن در دهد. با توجه به اینکه ارتکاب هر ناروایی نوعی تن به ذلت دادن و رضامندی به خاری است، چه در پنهان و چه آشکار، آنچه با منش انسانی آدمی تناسب ندارد نباید انجام شود، چنان که اسلام میگوید بر ایمان آورده‌ای حلال نیست که خود را به زبونی و پستی بیندازد. از موارد دیگر اخلاقی میتوان اصل امانت را نام برد. بر اساس بیان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شرط اساسی داشتن ایمان رعایت امانت است و آن به این گونه است که هر کس در هر کار و موقعیتی نخست خودش را در آن کار امین بشناسد و در مرحله بعد و ضمن انجام دادن تکالیفی که به عهده گرفته است، امانت او در عمل محرز گردد و در آزمایش ها موفق و پیروز از کار برآید. اینجاست که ارزش و شخصیت انسانی خود را مشخص می سازد.
مداها في قلوب القلوب.
شنوندگان محترم، به انتهای 150 برنامه از مجموع برنامه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض شد. امیدواریم این برنامه مورد پسند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. با تشکر از همراهیتان تا پایان این برنامه، همگیتان را تا برنامه دیگر که این بحث را پی خواهیم گرفت به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان با.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.